بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که احتمالاتی که تا به حال در این روایت بود محل اشکال و مورد خدشه بود و رسیدیم به این احتمال مشهور که بگیم این حدیث علی‌الجهل ازش یک حکم وضعی زمان استفاده میشه، بیانی و ادله‌ای رو برای این ذکر کردیم که ملاحظه شد که اینها هم محل اشکال بود. باقی میمونه برای اثبات این معنای مشهور دو خواب بیان که عرض کردیم در کلمات مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب هست، که باز بیان اولشون خیلی بیان مهمی نیست و بیان مهم هم بیان دومه. بیان اول این است که ما برای اینکه مسئله فعلیت را در اینجا در نظر بگیریم و مورد لحاظ قرار بدیم، برای اینکه آیت عنوان فعلی رو داره، مقیا هم باید فعلی باشه، بگیم ما زمان رو استفاده می کنیم از جهت سبب زمان. سبب زمان عبارت از ید و ید فعلیت داره. طبق این بیان باز همون زمان تقدیری و تعدیری استفاده میشه، یعنی اگر این عینی را که شما گز پیدا کردید تلف شد، اینجا زمان ثابته. اون وقت اشکال این بود که مقیا باید دلالت بر یک حکم فعلی داشته باشه و زمان بالقوه یا زمان تعبیری این صحیح نیست. بیاید توضیح کنیم از راه مسئله سبب زمان. بگیم سبب زمان عبارت از یده، ید فعلیت داره و همین مقدار فعلیت سبب برای باید که باید می کنه. لیکن همونطوری که ملاحظه می فرمایید این با برگشتش به زمان تعبیری و یا به تعبیر خودیشون زمان بالقوه. باید ما راز دوم رو ذکر بکنیم. راز دوم که خود ایشون هم تعبیر کردن به اولا، که در این راه دوم ما دیگه یک زمان بالفعلی را از خود این حدیث استفاده می کنیم. این راه این فرمایید بگیم المراد من از زمان فعلی یل اوجه، زمان رو به معنای عهده معنا بکنید. یعنی چه؟ یعنی ببینید که این مال معهود در عهده ذمیت بالفعل قرار داده می شود. علم ید ما احدت حتی تو عدیت، یعنی این مال این مالی که جذبر او پیدا کرده در عهده زدیت قرار میگیرد. خب در عهده او قرار میگیره یعنی اعتباراً شارع و اغلا اعتبار میکنند این مال را در عهده زدیت، به مجرد این که زوجت گرد پیدا کرد در این مال نیاز در عهده بود. در دنبال فرمودن لا انه ضررون او خسارتون علیه، ما نمیخواهیم اینجا بگیم یک ضرری برگرده یا خسارتی برگرده، که این در مقابل تفسیرهاییست که بعضی ها آمدن معنا کردن، بعضی ها گفتن زمان یعنی خسارت، یا اون مثال عرفی که میگه هل مالک جلبن و علیه زمانو، بگن یعنی علیه خسارتو، تو مال تو بیان نصفی دریا و خسارت به عهده من. یکی از تفاسیر زمان هم این خسارته. ایشون می‌فرماید ما اینجا مسئله ضرر و مسئله خسارت رو مطرح نمی‌کنیم. می‌گیم معنای اولی این حدیث این است که این مال در عهده این آخذه، در عهده زلگده. زلگد تعهدی پیدا می کند نسبت به این مال. زمان به معنای تعهد، زمان به معنای عهده. قبلا ما بیانی رو کرد امام رضوان الله علیه اونجا به مناسبه بود که این علا اگر اسناد داده بشه به مال من الانوار، شیخ فرمود اینجا زمان رو میفهمیم، حکم بندی رو میفهمیم، اگر اسناد داده بشه به فعل من الانوار ما حکم تکلیفی رو میفهمیم. اونجا ما بیانی رو از امام رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشون فرمود نه فرقی نمی کنه بین الاسنادین، هیچ فرقی نمی کنه. علا دلالت بر عهده داره. وقتی بگیم این مال در یده، یعنی این مال در عهده این ذریده. علا دلالت بر استقرار علل عهده داره. خب لیکن در اونجا امام از استقرار علل عهده حکم وضعی رو استفاده کردن و بودن در حتی تکالیف شرعی مثل وجوب حج که ما داریم لله علی الناس اجر البیت، ما از این علا استفاده می کنیم که خداوند این وظیفه رو بر عهده مکلف قرار داده و انهو صار دینا علیه، این یه دینی هم بر او هست، اگر هم از دنیا رفت و از معامله سایر دیون برای او بشه. اما مرحوم اصفهانی در اینجا یه بیانی دارن میفرماین که ما بگیم حدیث دلالت بر عهده داره، دلالت دارد بر این که این مال مأخوذ در عهده زلگده، ولیکن این عهده هم آثار تکلیفی داره و هم آثار وضعی. خوب بیان رو دقت کنید که کم کم داریم به نتیجه میرسیم انشاءالله. اگر ما بدونیم همین فرمایش پیامبر رو در همین ماه مبارک رمضان، همین فرمایش رو بدونیم ما درست بفهمیم که مقصود اون حضرت که بوده خودش اجر بسیار فراوان داره که با این عبادات ظاهری بسیار تفاوت داره. اجازه بفرمایید من عرض کنم، فقط ببینید در بحث عرض میکنم که بحث مثل یک آشپزی میمونه که آرام آرام و به تدریج انسان باید به اون نتیجه مطلوب برسه. یک باره نمیشه به نتیجه رسید. خب ما همه احوال رو احتمالات رو گفتیم تا ببینیم کم کم این نتیجه رو چطور میتونیم بر او اعتماد پیدا بکنیم. خوب دقت بفرمایید، ما بیاییم به مقتضای معنای لغوی علا، که علا در لغت هم دلالت بر عهده داره، در عرف هم وقتی میان میگن علی کرد یعنی علا عهده کرد، علیکه خب ما همیشه به فعل و یا ما که نیست کسی بچهش رو بخواد در اختیار دیگری قرار بده که به او درس بده، یا دیگه علیکه به بازن ولد، یعنی این ولد بر عهده توست. این عهده هم آثار وضعی داره هم آثار تکلیفی داره. وقتی آمده میکنید بر عهدهش یعنی آثار تکلیفی داره، باید این مان رو حفظ بکنی، رد بکنی. آثار وضعی هم داره که اگر تو بین این مان و بین صاحبش قائل شدی، یه بدل هیدوره فعلا در اختیار او قرار بده. اگر این مال در ید خود تلف شد، نصف یا قیمتش رو بیاد پرداخت. ما بیاییم اول نگیم اصلا این حدیث دلالت بر زمان داره. این نکته رو من اضافه می کنم در کلمات مرحوم اصفهانی نیست، و اون این است که تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی، این یک اصطلاحی است که در میان فقها رایج بوده. اون زمانی که پیامبر صلوات الله علیه عبارت رو به مردم القا فرمودند، اون زمان حتی در بین خواص اینطور نبود که ازشون سوال کنیم حکم تکلیفی و وضعی خارجش چیه؟ اصلا این حرفا نبوده. پس یه معنایی که عرف اون زمان میفهمیده عبارت از عهده است. کون المال علا عهده ذریت، عهده یعنی از همون ماده عهد و تعهد میاد. زمان که حالا بعضی از آقایون فرمودن از تعبیر صحیح زمان راست هم میگن، حالا ما وقت بگیم زمانی مقداری تلفظش برامون مشکله. زمان عبارت از تعهده، عبارت از عهده. گاهی اوقات شما تعهد میکنید نسبت به مال، گاهی اوقات تعهد میکنید نسبت به شخص. اونجایی که شما میرید ضامن یک شخصی میشید که میگید آقا این شخص بیاد بیرون از زندان، من ضامن میشم که دو روز دیگه برگرده، که این تعبیر رو کفالت ازش میکند. کفالت هم یک نوعی از زمانه، اونتا زمان به نسبت در اشخاصه. زمان به معنای تعهده. پس ببینید ما از عرف و از لغت کاملا قرینه داریم بر این که علا به معنای عهده، علا به معنای تعهده. خب تا اینجا هیچ حرفی نمیزنیم، مثلا حدیث حکم وضعی رو دلالت داره یا حکم تکلیفی رو دلالت داره. میگیم پیامبر فرموده مؤاخذت الجد که میشه از مأخوذ علل جد، یعنی علا عهدت دلجد بر عهده او هست. و این عهده با قایت سازگاری خیلی خوبی داره، این عهده با خود جد خیلی سازگاری داره. ما یک قرینه خیلی خوبی داریم برای این که این روایت وجوب و رد و ابتداعا نمیخواد بگه، این روایت وجوب و حفظ و ابتداعا نمیخواد بگه. اون قرینه چیه؟ خود کلمه یده. ید با حفظ چه سازگاری داره؟ شما اونجایی که مخواهید مالی رو به دست کسی بدید، بگید که این رو حفظ کن، نمیگید که این علایدش. خوب این نکته رو دقت بفرمایید، اون جایی که یه مالی رو به دست کسی میدید و میدید این رو حفظ کن، نه در فارس نه در عرب هیچ کس نمیگه علایدش. یا در وجوب الرد، اما وقتی مسئله عهده میاد ید تناسب با عهده داره. علل ید یعنی علا عهدت ذلیت، ذلیت باید متعهد بشه، یک تعهدی رو نسبت به این پیدا بکنه. پس عرف لغت این دو تا شاهد، خود کلمه ید، خود کلمه ید یک قرینه ایست که نه با حفظ تناسب دارد و نه با وجوب و رد تناسب دارد. از بقیه احتمالات رو دیگه بگذارید کنار، حدیث تا اینجا رسیدیم اینطور شد، این مال مأخوذ بر عهده ذلیته. اون وقت فرقی که اینجا کلام مرحوم تا اینجا امام و مرحوم اصفهانی موافق با یکدیگرند، امام بلا فاصله از عهده و فقط حکم وضعی رو استفاده فرمودند، فرمودند و انه صار دینا علی، اونطوری که در کتاب عرضهشون آمده. اما ایشون میفرماید که نه، ما وقتی میگیم مال آمد در عهده، اینجا هم آثار تکلیفی داره، آثار تکلیفی این است که باید مال رو حفظ بکنه، باید مال رو به مالکش برگردونه، و هم آثار وضعی داره، بدن هیلوله رو بسیدیم ازش استفاده کنیم، بدن هیلوله جاییش که اصل این موجوده، قاصد میان بین العین و مالک چه میشه؟ قائل میشه، مانع میشه، بگیم موقتا باید یه بدن هیلوله رو بپردازیم. و هم صورت طلب رو دلالت داره که اگر مال از بین رفت این بر عهده توست، بر عهده توست، یعنی باید مثلش رو بدی اگر مثلیه، یا قیمتش رو بدی اگر دینیه. اجازه بدید من عرض کنم، پس ما اینطوری معنا کردیم. شما سوال بفرمایید که خب آقا یکی از اقوال در همین حدیث این بود که بگیم حدیث هم دلالت بر حکم وضعی داره هم حکم تکلیفی، کمان که بعضی این رو قائل هم ما وقتی اقوال رو بیان کردیم، یکی از اقوال این بود که حدیث هم دلالت بر حکم تکلیفی داره هم حکم وضعی. ما نمیخوایم این رو بگیم، نمیخوایم بگیم به مدلول متابقی یک، یا یکی متابقی دیگری التزامی، یعنی یک کسی بیاد به یا حدیث به دلالت متابقی دلالت بر وضعی داره، به دلالت التزامی دلالت بر حکم تکلیفی داره، کمان که مرحوم محقق ناینی اعلن الله نظامه الشريف ایشون این نظر رو داره. ایشون میفرماید حدیث به دلالت مطابقیه دلالت بر حکم وضعی داره، به دلالت التزامیه دلالت بر حکم تکلیفی داره. ما این رو نمیخواییم بگیم. ما طبق این بیان مرحوم اصفهانی میگیم حدیث به دلالت مطابقی و التزامی نه دلالت بر وضعی داره نه دلالت بر تکلیفی داره. پس چیه؟ میگیم حدیث دلالت بر عهده داره. میگه این مال بر عهده ذوالجده. عهده خودش یک آثار تکلیفی و آثار وضعی داره. یعنی ما حکم تکلیفی و حکم وضعی را هر دو رو از آثار عهده میدانیم. حدیث به دلالت مطابقی نه دلالت بر حکم وضعی دارد نه حکم تکلیفی. به دلالت مطابقی انما یدل علی العهده. این عهده این آثار رو داره. پس ببینید این قول در مسئله که ما بیاییم بگیم حدیث دلالت بر هر دو داره. خب اگر بخواد به دلالت مطابقی دلالت بر هر دو داشته باشه، این اشکالش این است که به یک انشاء واحد دو تا انشاء بخواد محقق بشه. در عرض یک دیگر نمیشه که به یک انشاء واحد دو تا انشاء، دو تا خطاب، دو تا حکمی که ماهیتاً مختلفه انشاء بشه. بخواد یکی مطابقی دیگری وضعی، یعنی یکی مطابقی دیگری التزامی، اینم اشکال داره. حدیث دلالت بر عهده داره. هم ما نتیجه اینطور میگیریم که علمیت یعنی علا عهدت زلگن. و این بیانی که امروز داریم عرض میکنیم، خب اون بیانی که امام فرمودن که ما قبلا هم نسبت به او تسلم پیدا کردیم، بگیم نه عهده اهم از حکم وضعی و تکلیفیه، یعنی یک حاشیه هم نسبت به اون مطلب گذشته ذکر میکنیم که عهده مساویه با حکم وضعی نیست، مساوی با حکم تکلیفی هم نیست، اهم از حکم تکلیفی و حکم وضعی. پس معنای حدیث به حمد الله روشن شد که این مال میاد بر عهده ذوالجد. دیگه ما تبیه زمان تعلیقی رو معنا کنیم، نمیگیم اگر طلب شد. شما اونی که تو ذهن خیلی ها وجود داره این است که میگیم ما علویت دیگه اگه مال دیگری طلب شد شما ضامنیم. ما اصلا بحث طلب رو مطرح نمی کنیم. ما میگیم که به همون قانونی هم که خود مرحوم اصفهانی فرمود، میگیم یک حکم بالفعلی رو در اینجا مطرح می کنیم. یک زمان بالفعل نه زمان بالقوه. همین حالا به مجرد این که ید پیدا کردی بر مال غیر، به مجرد رد الید علی مال غیر، این مال میاد در عهده شما، این مال میاد در عهده ذوالجد. یعنی بالفعل الان شما تحولی پیدا میکنید. اینطور نیست که بگیم الان چیزی نیست. لذا وقتی به مهر عهده شد، خود مال مادام کون و او باقیان هنوز بیاد، هنوز در آن زمان معنا داره. این طوری اگر بیاییم بخواییم زمان رو استفاده کنیم، هم فی صورت بقای العینه و هم فی صورت تلف العینه، یک معنای بسیار خوبی هست که دیگه نیاز به حتی دیروز هم عرض کردیم روی عهده نیاز به تقدیرم ما نداریم. خود کلمه علا دلالت بر عهده دارد، بدون اینکه ما مسئله تقدیر رو در اینجا بخواییم مطرح بکنیم. این قایت و ما یمکن ان یقال در فرق الحدیث، این حدیث علوی است. و حالا اگر اشکالی هست به فرق بکنیم. بله؟ هنوز ما اصلا معنی نکردیم. ببینید ما هنوز داریم ترکیب رو معنا میکنیم. حالا بحثای مهمی داریم، یه معناش چیه، معنی ازد معناش چیه، اعدا معناش چیه، اینا هنوز مبتدا در روایته. چرا؟ حالا ببینید ما عرض میکنیم که وقتی میگیم زمان به معنای تعهده، یعنی که شخص عهده‌دار این مال میشه. اصلا زمان از ماده زمینه است. دو تا قول بین دو قبیلین وجود داره. یه قول این است که زمان از ماده زمینه است، که مشهور همین رو میگن، از ماده زمینه است، یعنی کون و شی فی ضمن شیئن. اگر این مال آمد فی ضمن العهده قرار گرفت، بعد حالا فرق نمی کنه. همزه زامن زامن یکی از شوی آمد زامن این آقا میشن دینش رو بدن، او میاد در ضمن شی، شی در این رو عهده است. اگر یه شی فی ضمن شیئن قرار گرفت، این رو میگن زمان. در عرب میگن نخلتون زامنه. نخلتون زامنه، خب شما عرب از ما هستید، نخلتون زامنه یعنی چی؟ یعنی شهری که درخت‌های خرماش در ضمن عمارت شهر و عمارت شهر به او عبادت داره. یه بیزرمایی که در باب عرض می کنن که نماز جماعت، بگید الامام زامنون. الامام زامنون یعنی چی؟ الامام زامنون معنی دقیق این عبارت چیه؟ می توید بفرمایید؟ یعنی اگر امام قرار بارده بود ذمه‌اش مدیون میشه؟ این معنای زامنون؟ نه. از امام و زامنون یعنی قرائت المعموم فی ضمن قرائت الامام. ببینید چقدر تعبیر دقیقی اگر ما خوب دقت بکنیم. الامام و زامنون یعنی قرائت المعموم فی ضمن قرائت الامام. یعنی حالا که امام داره میخونه، امام عهده‌دار شده، تعهد کرده قرائت خودش رو، و این قرائت معمول میشه در ضمن قرائت امام. ما اگر گفتیم زمان از ماده زمه نیست، زمه معنای زمین شدنه، معنای انضمام، به معنای زمینه است که مشهور همینطوره، حق هم همینه. این یعنی کون و شیفی ضمن شیه. اگر بگید شما ضامن این مالی، یعنی این مال میاد فی ضمن عهده. عهده یعنی همون تعهد، عهده امر اعتباریه. این نکته رو باز دقت کنید، عهده امر خارجی نیست، یه امر اعتباریه. اینی که اینم میاد در ضمن او، اینم یه چیه؟ اینم یه امر اعتباری دیگره. اوغلا اعتبار می کنن حالا در نخلتون زامنن. اونجا نخله در ضمن شهر حقیقتن و تکوینن، اما در باب زمان ما میگیم یک امر اعتباریه، عهده اعتباریه. اینی که مالم میاد در ضمن عهده، finalmente poi ci dà quel risposto. E scuole fino a scimbo mano il luogo a vivere, non solo per voi in adore, ma hanno il luogo a vivere, ma voi non hanno il vero vostro verso. Se vi dite non te che mara a scaldare, non scuole noi a scuole. Ma voi a scuole un progetto di dar zamone su due hadis, dar zamone su due hadis, in estelò, per i taxi, ma voi che non hanno il vero verso, bude? Ma bude? در اون زمان این عدمیت رو چی پیامبر دست کرده و مردم چی فهمیدن؟ معنای مطابقی بود که وقتی نیست، معنای مطابقی که بارد عهده است. این عهده آثاری داره در عرض یک دیگر، هم تکلیفی هم وزنی. پس اگر ما آمدیم گفتیم معنای وزنی و حکم وزنی معنای مطابقی حدیث نیست، مطلب روشن میشه. به عبارت اخرا ما اینجا یه خورده ای با این بیان مرحوم اصفهانی از مشهور فاصله میگیریم. مشهور ظاهر عبارتشون اینه که حدیث به دلالت مطابقی دلالت بر حکم وضعی زمان داره. ما اینو نمیگیم. ما به تبع مرحوم اصفهانی بگیم حدیث به دلالت مطابقی نه دلالت بر حکم وضعی دارد نه حکم تکلیفی. با این معیداتی که ذکر کردیم، حدیث دلالت بر حکم نداره، عهده داره. بگه کون المان فی عهدت الزانه، این آثار تکلیفی داره، آثار وضعی داره. این آثار هم همش در عرض یکی کرده. چرا اصلا عهده با یک سازگاری داره؟ من عرض کردم وجوب الرد یا وجوب الحفظ هیچ کدوم که با یک سازگاری نداره. اگر شما بخواید به یک کسی بگید آقا این مال من رو حفظ کنید، بگید علا یدک، بگید علا عهدتک. حالا ببینید ما هنوز به معنایت نرسیدیم، معنایت رو انشالله بیدیم. خب اینجا ما مناسب یک اشاره بکنیم به حقیقت زمان. از مبارش خب ما فرد بست حدیث معناش روشن شد، خوب آقایون دقت بکنن. از این معنا لطیفتر و مستقیمتر و رساتر نمیشه برای این حدیث ذکر کرد. بله؟ نه یکی زیزن در وقت است، نه حدیث حکم نیست. شما در نقلت زامنان این حکمه، حل امام و زامنان این حکمه. بله؟ خب نه اجبار در مقام انشاءه. نمیخواییم بگیم که بله به حسب ظاهر خبریه ما حضرت میگرد علا عهدت میگرد، اما در مقام انشاءه به دماغون آثارش، آثار تکلیفی و آثار رسمی. بله؟ ما هم حکم تکلیفی و حکم وضعی بهش استفاده میکنیم، منطور نه به بدلول مطابقیش. اصلا بگیم خبر به یه جمله در مقام انشاءه، یا از اول میگیم انشایی درست؟ بگیم منطور انشاییش که مدلول مطابقی و اولیش حکم وضعی و حکم تکلیفی نیست. شما اصلا در باب خود حکم ما یه وقتی بحث مفصلی در حقیقت حکم داشتیم، در بحث حکم و انشاء به این نتیجه رسیدیم که حقیقت انشاء عبارت از این است که اعتبار علا ذمت المکلف. اینجا همینطوره، منتها این اعتبار علا ذمت المکلف به این است که بگیم خود این مال فی ذمن العهده، علمیت این رو میگه این آثار تکلیفی و آثار وصفی داره. به نظر میرسه بیان بسیار دقیق مطابق با لغت هست، مطابق با فهم عرفی هست. اشکال این که خب ما چرا بیم بگیم مرحوم نایری بیانشون اینه، روایت دلالت بر حکم وضعی داره، به دلالت التزامی ما از حکم تکلیفی رو میفهمیم. خب چرا؟ از کجای روایت شما به مدلول مطابق حکم وضعی رو فهمیدید؟ اگر بیاد از اول زمان رو در تقدیر بگیری، تمام اینکه جمعی از مشهور گفتن حدیث اینه زمان و ما اخذت الید علیت. خب این تقدیر میخواد. ما این بیانی که میکنیم اصلا نیاز به تقدیر نداره، مطابق فهم عرفه و یک معنای عامیه. بحث دیگری که اینجا باید به نهج اجمالی عرض بکنیم، چون اگر بخوایم تفصیلا وارد بشیم بحث بسیار مفصلی هم هست، و اون این است که خب اصلا حقیقت زمان چیه؟ خب حالا که مشهور آمدن از این حدیث زمان رو فهمیدن، یا ما هم آمدیم از این راه هم حکم تکلیفی رو فرمیدیم هم حکم وضعی رو. باز خط نکنید با قول کسانی که میگفتن به دلالت مطابقی دلالت بر هر دو داره، یا یکی مطابقی یکی التزامیه. ما هر دو رو از مدلول مطابقی خارج کردیم. مدلول مطابقی همون عقده است. خب حالا میگیم اصلا زمان یعنی چی؟ این یه بحث خیلی مهمیه و آثار زیادی داره و جایگاه اصلی این بحث در همون کتاب و دی در بحث مقبوض دعوت فاسده. ما اینجا اشاره میکنیم به مبانی از جمله همین مسئله عقده و نکاتی که حالا درش وجود داره. مجموعاً پنج مبنا، اونطوری که ما از کلمات استفاده کردیم، در باب حقیقت زمان وجود دارد. اولین مبنا و اولین تعریف، تعریفی است که خود مرحوم شیخ اعظم در مکاتب دارد. می‌فرماید که زمان به معنای کون و یرک شی و شتارتهی علی. یرک معنی تدارکه، تدارک این شی خود از تفسیری میاره شتارت این شی بر زامنه. فعضا تلفه یقه و نقصان فیمان دل اصلی للزوم تدارکیمه. وقتی تلف شد در مال اصلی زامن یک نقصانی واقع میشه. چرا؟ چون این زامن باید این انباری که تا حالا متعمد به خودش بود یا تدارک ببیند این شیء تلف شده را. این یک بیان. بیان دوم که خود مرحوم شیخ نقل میکنه، مرحوم علامه در کتاب تحریر و مرحوم تستری صاحب مبادئ قائل شدن، اینه که حقیقت زمان از یطلق المال ملکن للزامن، مملوکن للزامن. یعنی چی؟ یعنی قاطبی که اومده مالکتی رو کسب کرده، الان وقتی مال میخواد طلب بشه، اینجا یک معاوضه قهریه‌ای محقق میشه. چطور؟ اینجا یک آن این مال قبل از طلب میاد در ملک خود این آصف قرار میگیره عوضش میره در ملک صاحب مال قرار میگیره و هازا من از زمان و هازا حقیقت از زمان ان یطلق المال مملوکن لزامن. خب این تفسیر دومیست که مرحوم شیخ هم آوردن و ذکر کردن. شیخ یک اشکال میکنه، اشکالی که شیخ داره این است که خب این تفسیر لازمش این است که هر مالکی ضامن مال خودش باشه. اگه مالک مال در یدشه و داره طلب میشه، بگید این هم انگیوتله و مملوکن، نه لازمش این است که کل مالکن ضامن، و این خلاف فرد بگرده. اشکال دوم که ما داریم این است که اصلا معاوضه قهریه خواهی دلیل محکمی ما برش نداشته باشیم نمیتونیم قابل رو بشیم. شما ببینید در اون بحث لا غیر الا فی ملکن، در اونجا اونجایی که در بیع العمودین میان ادله رو میخوان جمع بکنن، شیخ میفرماید جمع بین ادله این است که یک آن داخل در ملک میشه و مثلا آزاد میشه. در لا افقه الا فی ملکن، در لا افقه الا فی ملکن و بیع عمودین دلیل داریم بر معاوضه قهریه که بگیم یه آن داخل در ملک ولد میشه این عمودین و بعد آزاد میشه. اما در اینجا در باب زمان ما برای معامله قهریه دلیل نداریم. اینم بیان دوم. بیان سوم بیانی است که مرحوم ناهیدی داره در کتاب منیت الطالب جلد اول صفحه 265. خب حالا بیان ایشون رو بخوام توضیح بدیم دیگه بحث نیست. اجمالا عرض میکنیم یک بیانی رو امام دارن، یه بیان مهمی رو مرحوم آخون در حاشیه مکاتب داره که شبیه همین بیان اصفهانیه. اصفهانی هم از مرحوم آخون گرفته این بیان رو و مرحوم آقای بروجردی هم قدس سره در کتاب رو قصد دارن که انصافا بیان بسیار مهمیه که اینا رو عرض میکنیم. برش کردن فقط برای اینکه اجمالا با مبانی بزرگان در حقیقت زمان یه آشنایی پیدا بشه و الا جایگاه اصلی این در همون کتاب رو بگه و صلی الله علیه و آله.